الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين دهه سوم محرم در محضر شما بزرگواران بحثی مطرح شد در اسماء پروردگار مهربان عالم امام صادق می فرماید هر کسی مفاهیم اسماء الهی رو در حد خودش در اخلاق، در اعمال، در رفتار ظهور بده دخل الجنه، حتما اهل بهشت. چرا اهل بهشت؟ چون شده هم اخلاق خداوند. پیغمبر اکرم هم به این مسئله دستور دارن، تخلقوا به اخلاق الله، آراسته به اخلاق خدا شوید. من یه کار شدنیه، خدا رحیمه، ما میتونیم مهربون باشیم. در ویژگی های مردم مؤمن در قرآن می فرماید رحما و بینهم، بین خودشون مهربان به هم دیگن، کینه ندارن، دشمنی ندارن، خشم ندارن، تندی ندارن، خشونت ندارن. این متن قرآنه. این ویژگی مردمیه که ایمان به خدا و به پیغمبر دارن، رحما و بینهم. حالا اگه یه گروه کافری پیدا شدن خواستن بجنگن، دشمنی کنن، ضربه بزنن، اونجا اشداء و علل کفار. ولی اگه کافران هم اومدن مؤمن شدن، اخوانکم فی الدین، وقتی از کفرشون دست برداشتن دیگه دشمن نبودن، مؤمن بودن، با اونا مهربانن چون برادر ایمانیشونه، همکیششونه، همدینشونه. این رو از باب نمونه عرض کردم که خدا رحیمه، عبدش هم میتونه رحیم باشه، مهربان باشه، با محبت باشه. ما دلیلی نداریم که نسبت به همدیگه کینه داشته باشیم، دشمن باشیم، بد باشیم، تند باشیم، خشن باشیم. خدا ما رو دعوت میکنه به صفات حسنه. پیغمبر اکرم به ما امر میکنه، متخلق به اخلاق حضرت حق بشه. یکی از اسمایی که در اون دهه گفته شد حکیم بود. حکیم یعنی فرزانه، یعنی دانا، یعنی محکم کار، یعنی وجودی که آثار حکمتش در جهان طلوع داره و خود این آثار هم آثاری داره. البته آیات متعددی رو انتخاب کرده بودم که پایان می گرفت به حکیم. یکیشو ظاهرشو خوندم ولی به توضیحش پرداخته نشد. این دعا دعای حضرت ابراهیمه درباره آیندگان. اون وقتی که تکیه داد به دیوار کعبه چند تا درخواست کرد، تمامشم مستجاب شد، یکیشم این بود که حالا من دقیقا نمیدونم بین دعای ابراهیم و مستجاب شدنش چند قرن طول کشید، ولی کامل مستجاب شد. ربنا، این رب رو فراموش نکنید. تو آیات قرآن در دعاها زیاد اومده. تو دعای کمیل گاهی یه بار رب اومده، گاهی سه بار پشت سر هم دیگه. تو دعای عرفه ابی عبدالله بسیار کلمه رب ذکر شد. در دعای ابو حمزه سومالی رب خیلی آمده. انبیاء خدا که دعا کردن از آدم تا پیغمبر مقدمه دعاشون رب بوده. برای نمونه دو سه تا آیه شو بخونم. آدم و حوا، حالا اون چه که بین خودشون و خدا گذشته بود که اینم از مشکلات قرآنه، انبیا معصوم بودن. حالا خدا به هر دوشون فرمود بلا تأکلا من هذه الشجره کل این بهشت در اختیار شما، از هر کجاش میخواستین میوهاشو بخورین، غذاهاشو بخورین. ولا تأکلا من هذه الشجره، یه دونه رو سراغش نرین. رفتن سبب شد که از بهشت بیرونشون کردن. برای بازگشت به رحمت خدا و به پیشگاه خدا توبه کردن، توبهشونم اقرار بود همراه با گریه شدید، ولی توبهشونو با نام مبارک رب شروع کردن. ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما به کسی بدی نکردیم، ظلم نکردیم، ظلمنا انفسنا، از خودمون کم گذاشتیم. و این لم تغفر لنا و ترحمنا، اگه ما رو نیامرزی، اگر به ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، ما همه سرمایه های وجودیمون برباد میره. خیلی این آیه عجیبه. رفتن میوه یه درخت رو خوردن، کاری دیگه نکردن، گناه کبیره نبوده، گناه صغیره نبوده. بنابر توضیح سید مرتضی، این عالم بزرگ کم نظیر، برادر سید رضی صاحب نهج البلاغه، کارشون ترک اولا بود، گناه نبود. مثل اینه که دکتر به بیمار میگه هر میوه‌ای دلت میخواد بخور، خربوزه نخور. حالا بیمار یه قاش خربوزه میخوره نمیمیره که، لطمه سنگینی که به بدن نمیخوره. کار آدم و حوا از قبیل مریضی بوده که یه قاچ خربوزه خورده. این گناه نبوده. این سید میفرماید نهی ارشادی بوده، نه نهی تحریم. ولی همین شکستن نهی خدا، نخورید، خوردن. چقدر خوردن؟ یه لقمه. همین. اون وقت آدم و حوا به پروردگار میگن برای اون یه لقمه‌ای که خوردیم که نباید میخوردیم. حالا حرام هم نبوده، نهی ارشادی بوده، اما اگر ما رو نیامرزی و به ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، همه سرمایه های وجودی ما نابود میشه. یعنی گوش ندادن به حرف تو یه بار، اونم گوش ندادن به نهی ارشادیت، اونم خوردن یه قاچ خربوزه. چون مخالفت با تو بوده، تمام سرمایه های وجودیمونو در معرض نابودی قرار میده اگر نیامرزی. اگه بیامرزی که کل سرمایه وجودی میمون. اگر رحم نکنی، اگه رحم بکنی که کل سرمایه های وجودی ما میمونه. یه دعا، یه دعا حضرت نوح داره. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یعنی با رب تونست خودشو نجات بده از کافران زمانش. ابراهیم دعا داره، همینی که الان قرائت میکنم، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه انک انت العزیز الحکیم. یعنی بعثت پیغمبر، آثار نبوت، آثار وجودی پیغمبر که اهل بیت، آثار وجودیش که نزول قرآنه، همه طلوع حکمت پروردگار. چه میکنه حکمت؟ دلی دعا رو با یا رب شروع میکن. گاهی مشکلی براتون پیش اومد، گاهی آدم مشکل براش پیش میاد، خودش اشتباه کرد، اون یه مقدار حلش سخته. یکی از فرزندان امام صادق به پدر بزرگوارش گفت من 1000 دینار جمع کردم و کار کردم، اینو میخوام با یکی شریک بشم. امام صادق فرمود با کی میخوای شریک بشی؟ گفت با فلان کس. فرمود پسرم یه مقدار آدم بدنامیه، پولتو دست اون نده. گاهو میگن. فرمود نکن این کار. پولو داد دست اون، اصل و فرع مال نابود شد، هیچی نمون. با پدر اون سال اومد مکه با امام صادق، تو طواف دید حال امام صادق خیلی حال بالایی، حال ملکوتی، اومد بغل امام ششم گفت آقا دعا کنین این پول من به من برگرده. فرمود دعا نمی کنم. چرا پدر؟ فرمود بهت گفتم این پولو دست کسی که بدنامه نده، این ضربه رو خودت به خودت زدی، دعا جبران نمی کن. یه وقت منو من میکنن از 2-3 جور غذا، منم گوش نمیدم، میخورم، بعد مشکلاتی برای بدنم پیش میاد. دعا اینجا مشکل گوشان نیستش، اما یه مشکلاتی هست بر اساس جریانات طبیعی، جریانات اجتماعی برام پیش میاد. این مشکل با دعا حتما قابل حله. بهترینش هم اینه تو قنوت نمازتون، تو رکوعتون، تو سجودتون. اگه حال داشتین 5 دقیقه مونده به اذان صبح، حالا خودتون رو اذیت نکنین، نمیگم پاشید نماز شب بخونید، نه، ممکنه برای بعضی ها مشکل باشه، 5 دقیقه به نماز صبح گوشه اتاق این ذکر رو با گریه بگین، تو رکوع، سجود، تاریکی شب، 5 دقیقه مونده به اذان، تعدادم نداره، هر چند تایی که میخواییم بگین 10 تا 15 تا 20 تا یارب 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 که پیغمبر می‌فرماید همون یارب اول پروردگار جواب میده لبیک، همون یارب اول، یارب دوم بازم جواب میده، یارب سوم میگه بنده من درد تو بگو، مشکل تو بگو، یارب سوم. این رب کلید عجیبیه، ما سرشو نمیدونیم، یعنی من نمیدونم. خیلی کلمه فوق‌العاده ای، خیلی معلوم میشه پروردگار عالم دوست داره بندش یا رب بگه مشکل رو حل میکنه. یه کتابی هست عربیه، من ندیدم فارسی بشه، 10 جلد، هر جلدی هم 600-700 صفحه است، مال قرن 11 همه. من این قطعه رو در اون کتاب دیدم، البته در زمان خودمونم، من اون وقت 17-18 سالم بود، این اتفاق توی بیمارستان تهران افتاد که بعد اون مریض رو من 100% سالم دیدمش، خیلی هم پشترش نماز خوندم، خیلی هم حال داشت، خیلی تو زمان خودم. اون کتاب قرن 11 داره که طبیب دید برای معالجه پای این مریض هیچ داروی دیگه کار نمی کن، راه پزشکی بسته است. به مریض گفت اگه می خوای زنده بمونی باید پا تو قطع کن، چاره ای هم نیست، اگه بخوای بمونی. مریض گفت عیبی نداره، قطع کن، هر وقت آماده شدی پای منو قطع کنی، کارت چاقوت ابزار پزشکیت 2-3 دقیقه قبلش به من خبر بده، من اینجوری که افتادم بالا رو زمین، اون وقت که تخت نبوده به عنوان بیمارستان، رخت خواب افتادم، رو زمین افتادم، 2-3 دقیقه مونده که قطع کنی به من بگو، بیهوشت نکنم، نه بیهستی موضعی نکنم، نه. طبیب بهش گفت من 1-2 دقیقه دیگه قطع کردن پا تو شروع میکنم، 1-2 دقیقه دیگه. ایشون شروع کرد به یارب گفتن، اما یارب با نه لفظ، اتصال به منبع کل الکمالات یارب. اونم پا رو قطع کرد و پانسمان کرد و بس، او هنوز داشت میگفت یارب یارب. دکتر بهش گفت آقا کار من تموم شده. با گفت تموم شد؟ گفت آره. گفت یعنی نفهمیدی؟ گفت نه. گفت کجا بودی که نفهمیدی؟ گفت پیش محبوبم بودم نفهمیدم. این ذکر رو فراموش نکنید، از همین امشب شروع کنید. حالا 5 دقیقه به از اونم بلند نشدین، بلند نشین، همینجوری که تو رخت خواب رو تخت خواب افتادید 10-20 مرتبه بگین و در حدی که میتونید گریم بکنید، چون این قطره‌های اشک رو خدا ذخیره میکنه. امام صادق میفرماد یه قطره‌شو بندازن تو هفت طبقه جهنم، کل آتیشو خاموش میکنه. خدا خیلی ارزش داره، صدا کردن خدا خیلی ارزش داره، گریه کردن برای خدا خیلی ارزش داره. درست هم هست، من یه قطرهشو بندازن تو آتیش جهنم کلشو خاموش میکنه. حالا شما این گریه خودتونه که امام صادق میگه یه قطرهش آتش جهنمو خاموش میکنه. این گفتار امام صادق عشق شما. اما گریه های امیرالمؤمنین قیامت چی کار میکنه؟ گریه های نیمه شب ابی عبدالله چی کار میکنه؟ گریه های شب یازدهم زینب کبرا چی کار میکنه؟ گریه خالصا شب یازدهم، گریه در کمال خلوص، اونا چی کار میکنه؟ اونا هم برای شما خیلی کار میکنه. یقینم. من مسافرت بودم، یکی همین شبهای دهه قبل، بعد منبر اومدم خونه، تلویزیون رو وا کردن، اینجا اومد تو را یه نفر با اصرار، با محبت، زائر پیاده رو صدا می کرد، می گفت بیشین رو این تخت، کفشاشو در می آورد، خود اون عراقیه، جوراباشو در می آورد، پاهاشو پماد می مالید، روغن می مالید و ماساج می داد. تموم که می شد کف پای زائر رو می بود، بعد میزش رو چشمش. من اونجا خیلی گریم گرفت، گفتم خدایا یه بنده تو، یه عرب کف پای زائر رو میبوسه و تبابت میکنه، تو قیامت با زائر ابی عبدالله چی کار میکنه؟ پیغمبر چی کار میکنه؟ صدیقه کبرا چی؟ ائمه طاهرین چی کار میکنه؟ خود ابی عبدالله چی کار میکنه؟ تخلقو با اخلاق الله، اخلاق الهی چیه؟ همین صفاتشه، رحمان، رحیم، غفور، ودود، کریم، عفو، حلیم، رزاق، اینا صفات الهیه. اینا رو ما اگه در خودمون طلوع بدیم، البته در حد ظرفیت خودمون بیشتر که نمیتونیم، میشیم متخلق به اخلاق الله. و به نظرتون میرسه روز قیامت کسی که هم اخلاق خداست، رنگ خدا رو داره، اینو ببرنش جهنم؟ چیشو بسوزونن؟ اخلاقشو، رفتارشو، کردارشو، اینا که همه بوی خدا داره، اینا که همه رنگ خداست، در وجود عبد به چه دلیل ببرنشن؟ به چه دلیل نبرنش بهشت؟ مسدود کردن راه دوزخ با همین مسائل، باز کردن راه بهشت با همین مسائل. حتی اگر اخلاق خدا رو آدم در محشر به کار بگیره باعث نجاتش در محشر رو، چون ائمه ما نمونه دادن، یکیش اینه که یه نفر تو دنیا از یه کسی طلبکار بوده، حالا یا طلبکار نداده یا نتونسته بده یا نشده بده، طلب این طلبکار مونده بر عهده این بدهکار. بدهکارم آدم خوبی بوده، بیدین نبوده، مشرک نبوده، کافر نبوده، منافق نبوده، در حد خودش آدم متدینی بود، در حد خودش. به طلبکار میگه طلب منو بده. یه والا اینجا که پول نی، درهم نی، دینار نیست، من کجا بیارم پول تو بدم؟ ما با یه کفن دفنمون کردن، اون کفنم که خاک شد و الان با همین بدن ما رو وارد قیامت کردن، من کجا بیارم بدم؟ میگه باید طلب منو بپردازی، باید، نمیذارم رد بشی. ما آیاتی در قرآن داریم که یکی از مسائل عالی اخلاقی رو روش پافشاری داره و اون اینه که آسان بگیرید، به خودتون، به زن و بچه‌تون، به همسایگانتون، به مردم آسان بگیرید. این اخلاق خداست. آسان گرفت. شما در مسائل فقهی اسلام میبینید که یک کسی 90 سال بت پرست بوده، مشرک بوده، بیدین بوده، و تو این بیدینی نماز که نمیخونده، روزه که نمیگرفته، قبولم نداشته. حالا بعد 90 سال میاد پیش پیغمبر، میاد پیش یکی از ائمه، میاد پیش یه عالم ربانی، میاد پیش شما، میگه من اسلام رو درک کردم، عاشق دین شدم، میخوام مسلمون بشم. مسلمون شدن خیلی سخته؟ نه، با دو تا اقرار انسان مسلمون میشه، با دو تا اقرار. یکی اقرار به وحدانیت پروردگار، یکی اقرار به رسالت پیغمبر اکرم. حالا وارد اسلام شد، بعد بهش میگین اسلام یه واجباتی داره، همش هم شامل حالتو نمیشه، یه حقوقی داره، همش هم شامل حالتو نمیشه، یه حلال و حرامی داره، همش هم شامل حالتو نمیشه، یکیش نمازه، یکیش روزه است، یکیش زکاته، یکیش خمسه. خب این 90 سال نماز نخونده، روزه نگرفته، خمس نداده، زکات نداده، اینجا دستور خداست به پیغمبر. الاسلام یجب قبله، حبیب من از این مسلمون شده نماز نخون، تمام گذشتشو که بی نماز و بی روزه و بی زکات بود بهش بخشیدم. هم یکی دو سالی که زنده است نماز بخون. این آسانگیری که پروردگار داره در قرآن که من قیامت حساب خیلی ها رو حساب آسان قرار میدم، حساب آسان، حساب یسیر اسمشو گذاشته، پروندهشونو آسان میرسم، مورو از ماس نمیکشم. نه، یه نگاهی به پروندهش میندازن ببینن مؤمن بوده، اهل عمل در حد خودش بوده، یه سلسله اشتباهات هم بین خودش و خدا بوده، اونا رو پروردگار همه رو گذشت میکنه. آسان بگیرید، خیلی مهمه این اخلاق، خیلی خیلی. حالا این آیه رو ببینید تو سوره احزاب، این طلبکار رو بگم و آیه رو بخونم. به طلبکار خطاب میرسه، طلب تو میخوای؟ میگه میخوام. اینجا طلب تو میخوای؟ بله اینجا میخوام. اینجا که پول نی، زمین نی. میگه من طلبم میخوام. خطاب میرسه، بنده من تو پرونده خودت گناهی هست بین خودت و من، من اونو که حسابتو نرسیدم. عرض میکنه بله. خطاب میرسه با هم معامله کنیم، من کل گناهان تو رو میبخشم، تو هم بدهی این طلبکارو بدهکارو ببخش، معامله کن، معامله اخلاقی. من از گناهان تو گذشت میکنم، تو هم از طلبت گذشت. این خیلی معامله پرسودیه که من گناهی تو پروندم نمونه، 2000 سال تو محشر نگرم دارن جریمه بشه. میگه میبخشم بدهیش. خطاب میرسه پس دوتایی، اینم هست تو روایت، دوتایی دست هم دیگر رو بگیرید، اینم راه بهشت من، برید. اخلاق الهی اگه در جامعه ما پیاده بشه چی میشه؟ چه خبر میشه؟ این اخلاق الهی. خب دعای ابراهیم مستجاب شد و خدا پیغمبر رو فرستاد برای جهانیان، نه فقط برای عرب. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حالا ببینیم این پیغمبری که به دعای ابراهیم فرستاده شده بود ویژگی‌های خودش چی بوده. تا برسیم به دینش که ویژگی‌های دینش، من آیهشو میخونم از سوره احزاب با خواست خدا فردا شب توضیح میدم. انا، خود این انا خیلی حرف داره. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیاً الالله به اذنه و سراجاً منیرا. 5 تا مطلب، شاهدن و مبشرن و نظیرن و داعیان الی الله باذنه و سراجن منیرا. عجب آیه سنگینی. کی بوده این مرد؟ چی بوده این انسان؟ چه معدنیه که پروردگار تمام ارزش ها رو در او کامل جمع کرده؟ کی بوده؟ خوش به حال ما که امت او هست، خوش به حال ما که بلایی که به سر اهل بیتش عبوردن بعد مرگش، ما عکسش رو رفتار کردیم، ما برای اهل بیتش خودمون رو هزینه کردیم، مالمون رو هزینه کردیم، چشممون رو هزینه کردیم، قلبمون رو هزینه کردیم. غرق چه نعمت بی پایانی هستیم. تو برگشت کسی که کنار محمل پیش عمه بود سکینه کبرا بود، 13 سالش بود، رقیه که نبود با عمه برگرده، سکینه کنار عمه بود. نمیدونم چقدر مونده بود به کربلا. حالا اینو میتونم براتون با علم، با روانشناسی، با روانکاوی، با قرآن، با روایات ثابت بکنم. میتونم حالا یا یه قرآن بخونم، یوسف در مصر که تا کنعان اون زمان 20 شبانه روز راه بود، تو مصر پیراهنشو در آورد، تا کرد، توی بخچه گذاشت، داد به دهتا داداشش، گفت ببرید کنعان، بندازید رو سر بابام، چشمش بینا میشه. پیراهن تو بار بود، کاروان میخواست را بیفته. یعقوب به خانوادش گفت انی لعجد و ریح یوسف. این قرآن. جاده‌ای که 20 شبانه روز را رفتنش طول میکشید، یعقوب به خانوادش گفت من بوی یوسف رو میابم. چقدر مونده بود به کربلا نمیدونم که سکینه کبرا با عمه صحبت کرد. چه شامه‌ای، چه بویی. حسین بوی خدا میده. شمیم جانفزای کوی بابم، مرا اندر مشام جان براید. گمانم کربلا شد ام نزدیک، که بوی مشک ناب و عنبر آید. به گوشم ام به گوشم ام از گهواره گور صدای شیرخواره اصغر بگو با ساربان محمل نگهدار که استقبال لیلا اکبر حسین را ای سبا برگو که از شام به سویت زینب غم پرورد. ولی ای عمه دارم التماسی، قبول خاطر زارت گراید، که چون اندر سر قبر شهیدان تو را از گریه کام دل براید، مکن دیگر در این صحرا تو منزل، که ترسم شمر دور باد. مکن دیگر در این صحرا تو منزل، که ترسم شمر دون با خنجر آید. من یادم قدیم تهرونو از همکلاسیان بچه های از دنیا رفتن، ما رو که میخواستن ببرن شب هفت، اون داغ دیده های رده اول رو توی اتوبوس میشوندن، بعد دو نفر از اقوام رو میذاشتن تو اون اتوبوس، میگفتن اگه رسیدیم امامزاده عبدالله ابن بابوی، شما دم در اتوبوس وایسین، آروم در رو وا کنید، نذارید اینا خودشونو بندازن زمین. دونه دونه این داغ دیده ها رو دستشونو بگیرین، زیر بغلشونو بگیرین، آروم از رکاب اتوبوس بیارین پایین. زین العابدین میفرماد 40-50 قدم مونده بود به قبرا، این زن و بچه وقتی قبرا رو دیدن نذاشتن ما شطورا رو بخوابونیم، همه خودشون رو ریختن از شطورا پایین، همه دویدن اومدن قبر ابی عبدالله رو بغل گرفتن. من کنار یکی از اولیای خدا داشتم گریه میکردم، 14-15 سالم بود، اون داشت میگو رسم جوان غیر جوان که میمیره شب هفتش، میگن اونی که خیلی دوست داشته بردارین ببرین سر قبرش، قالیچه بوده، تابلو بوده، کوچلوار بوده. وقتی اینا همه دور قبر رو گرفتن، این بچه ها همه یکی یه ظرف برداشتن دویدن از فرات آب کن اووردن رو قبر ابی عبدالله چیدن. هی صدا می زدن بابا آب آزاد شد. Yeah.